أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اجزاء حکم ظاهری بود، آیا حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی مجزی است یا نه. مرحوم آخون قدس سره در اجزایش تفصیلی داد. ابتداءً مطرح شد که حکم ظاهری چه اصل و چه اماره، تارتن مفادش اثبات حکم مستقلی است، مثل وجوب صلات جمعه. ایشان فرمود در این فرض هیچ موجبی برای اجزاء نیست، و اخرى مفاد حکم ظاهری تحقق یا تأمین اون چه شرط و بیان متعلق الحکم هست. یعنی مفاد حکم ظاهری اینه که اونی که متعلق الحکمه، مثل شرطیت، مثل جزئیت، و اونی که به تعبیر دیگر در کلام مرحوم آخون تعبیر شده موضوع الحکم، این موضوع الحکمی که اینجا تو کلام مرحوم آخونده همون متعلق الحکمه که شرطیت و جزئیت و از این قبیل امور. اگر مفاد حکم ظاهری بیان متعلق الحکم باشه، تحقق متعلق الحکم و نه تحقق خود حکم مثل وجوب جمعه، در این فرض مرحوم آخون قدس سره فرمود باز باید تفصیل داد. تفصیل بین این که لسان حکم ظاهری علاوه بر این که بنا شد تحقق متعلق و موضوع الحکمه، لسانش اگر تحقق ماهو و شرط للحکمه و دلیل حکم ظاهری متضمن تحقق شرط الحکمه یا اونی که جزء المأمور بهه، در قبال فرض دیگر که لسان دلیل اماره یا اصل فرق نمی کنه، ولی در امارات معمولا این معنا روشن‌تره. ممکنه اصلم همین جهت درش باشه، ولی لذا مرحوم آخون تفصیل بین اصل و اماره نداده. حکم ظاهری اعم از اصل و اماره، تارتن لسان اون تحقق شرط الحکم و اخرى لسان حکم ظاهری تحقق ما هو شرط الواقعی للحکمه. اگر لسان حکم ظاهری تحقق شرط الحکمه نه تحقق ما هو شرط الواقعی للحکم، در این صورت مرحوم آخون قدس سره فرموده مقتضای قاعده اجزاءه. مثالی که برای این جهت به صورت قطع میزنه دو مورده، قاعده طهارت و قاعده حل، و مثالی رم با یک تردید بیان میکنه ولو تقویت میکنه که اونم مثال برای این فرض و محکوم به همین حکم این فرضه، و اون استصحابه. ایشان میفرماد در مثل لسان دلیل قاعده طهارت یا قاعده حلیت، مفاد دلیل و مدلول دلیل اینه که شرط الحکم محققه، نه اینکه اون شرط الواقعی رو میخواد بهش تعبد بکنه. میگه اونی که شرط حکم همینه، کل شیء طاهر. در صلات گفتن ثوب المصلی باید پاک باشه، طاهر باشه. قاعده طهارت میگه ثوب المصلی طاهر، کل شیء مشکوک الطهاره طاهر. شارع منو متعبد کرده به نفس ما هو الشرط، نه به تحقق ما هو الشرط واقعا. یعنی میخواد بگه اونی که شرطه همینه که در این مورد قاعده طهارت داریم میگیم، ما ورای این شرطی نیست که قاعده طهارت بخواد منو متعبد به تحقق اون شرط بکنه، بلکه میگه اونی که شرطه در ضمن همین قاعده طهارت محققه، نه اینکه قاعده طهارت تحقیق اون شرط رو به نحو طریقی بخواد تأمین کنه. و همینطور قاعده حل، مفاد قاعده حل تعبد به حلیت مشکوکه. میگه ما هو المشکوک کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، مشکوک الحل حلال. تعبد به حلیت، بله هم طهارت هم حلیت در این دو قاعده حکم ظاهری است. اینطور نیست که مشکوک الحل واقعا حلیت داشته باشه، نه واقعا فرض شد مشکوک الحل یعنی شاید در واقع حرام باشه، به لحاظ حلیت حکم ظاهریه، اما به لحاظ ما هو شرطون فی عمل، به عنوان اینکه شرط عمل اینه که شیء حلال باشه، در این رابطه دلیل حلیت و طهارت من رو متعبد به نفس شرط میکنه. میگه خود شرط همینه که محققه، نه اینکه شرط واقعی هست که وجودش رو اینجا به تعبد و تنزیل بخوایم بگیم، نه بلکه من رو به خود واقع شرط که معتبره متعبد میکنه، نه به شرط واقعی که شرط واقعی رو بگو تعبدر هست. واقع و شرط عبارت از همون الشک فی الحلیه، الشک فی الطهاره. پس اگر لسان اون حکم ظاهری لسان تحقق و شرط باشه، خب در این فرض جا برای غیر اجزا باقی نمیمانه. ایشون فرموده در قاعده حل همینه، در قاعده طهارت همینه، الاستصحاب فی وجه قویین همینه و غیرها. غیرها مثل چی؟ قبل از آنی که استصحاب رو توضیح بدم، غیرها مثلا فرض کنه قاعده تجاوز، بلا قد رکعت، مثلا لسانش که انه همون طوری که در طهارت تعبد به شرطه، بلا قد رکعت لا صلاة الا برکوع، همون طوری که لا صلاة الا بطهور. در قاعده حل میگه طاهرون، این میگه انت راکعون. بخلاف مثل قاعده فراغ، قاعده فراغ میگه کل شیء مما مضا فامضه کما هو، یعنی بنا بذار کماهو واقع شده. این لسان با بلا قد رکعت فرق میکنه. مفاد مثل قاعده تجاوز که تعبد به رکوعه مثل تعبد به طهور در فرض شکه، منتها تعبد به جزء در فرض شکه در تحقق. خب در این صورت مفاد دلیل اجزائه، حالا لولا دلیل خاص، اینکه لا تعاد الصلاه الا من خمس، الرکوع و السجود جزء خمسه، حالا جدای از تعبد میخوای ما باشیم و مقتضای ظهور دلیل.
بله دیگه، لسانشون شاید
متفاوت، بله، هر دو حکم ظاهری هن. اما نسبت به تحقق ما هو شرط حکم ظاهری نیست، نسبت به تحقق ما هو شرط حکم واقعیه، یعنی کشف خلاف اصلا نداره، چون اونی که شرطه طهارت واقعی نیست تا شما بگید اینجا طهارت واقعا نبود، اونی که شرطه شک در طهارت هم برای تحقق شرط کفایت میکنه، اونی که شرطه هم از طهارت واقعی و شک در طهارته. این که میگم اعمه به خاطر این که ممکنه در یک موردی شک کم نباشه اما طهارت واقعی باشه، طرف معتقد به نجاست شیئیه، با علم اعتقاد به نجاست، غفلت میکنه میره نماز میخونه یادش میاد اه لباس من نجس بود. خب اینجا شرط که عبارت از شک محقق نشده، غفلت که ملاک نیست، قاعده طهارت فرع التفاته. این که میگن احکام ظاهریه فرع التفاته، یه جاش اینه که شما تا شک در طهارت نکنید که قاعده طهارت جاری نمیشه، با غفلت قاعده طهارت جاری نمیشه، منتها شما اینجا ولو قاعده طهارت رو نداشتید اما طهارت واقعیه رو که دارید، جهل مرکب بود نجاست ثوب، غفلت کردید نماز خوندید، بعد از نماز معلوم شد بابا شما معتقد به نجاست بودید، جهل مرکب بوده، پس در حال نماز قاعده طهارت نداشتید اما شرط به وجود واقعی طهارت به وجود حال واقعی رو داشتید، کافیه. ولذا عرض من این بود که شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه، یه وقت اینه که طهارت ظاهری در حقتون جاریه با فرض شک و التفات، یه وقت اینه که قاعده طهارت نیست اما شرط به وجود طهارت به وجود حل واقعی محققه، علا کل تقدیر این شرط محققه. ولذا مرحوم آخو میفرماد اصلا کشف خلاف نداره. و فرمود در استصحافی وجه قویه همینه، چون در استصحابم مرحوم آخون قدس سره مدعای ایشون در مقابل مثل مرحوم نائینی که در کلمات متأخرین یا شاید هم قبل از ایشون که گفتن مفاد استصحاب تعبد به یقینه، بعضی ها اینجوری گفتن ولذا آثار قطع موضوعی هم برش بار میشه، بلکه مثل مرحوم آیخویی میفرماد استصحاب اماره است، همانطوری که در خبر تعبد به یقینه که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا رواتنا، تعبد به علمه. همینطور در استصحاب گفته لا تنقض الیقین بالشک، مرحوم آخو میفرماد نه، این لسان تعبد به متیقنه به تعبیر تعبد به یقین، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الطهاره که متیقنه، نه اینکه لا تنقض یقین به طهارت را، حقیقتش ولو لسانش نهی از نقض یقینه اما منظور کنایه است از نقض متیقن، اگر این شد لا تنقض الیقین، اگر تعبد به متیقن شد یعنی تعبد به طهارت، تعبد به حلیت، میشه همون مفاد لسان قاعده حل و طهارت. چطور لسان تعبد به حل و طهارت تعبد به تحقق شرط، میگه این شرط همینه، اونی که شرطه با شک محققه، شرط محققه، نه اینکه تعبد به شرط واقعی تنزیلن، بلکه شرط محقق است حقیقتا، ولو طهارت تنزیلی است اما شرط دیگه تنزیلی نیست، شرط تحقیقی است. مرحوم آخون مدعاش اینه که استصحابم استصحاب الحل و الطهاره مردش به خود مثل قاعده حل و طهارت به اینه که شارع میگه خود شرط محققه، نه این که شرط واقعی بهش تعبد کرده باشه. این که مرحوم آخوند میگه فی وجه قویین در مقابل وجه دیگر، وجه دیگر اینه که نهی از نقض یقین، منظور تعبد به متیقن نیست بلکه تعبد به یقینه و از آثار تعبد به یقین تعبد به متیقنه. اگر گفتیم تعبد به خود یقین، این مندرج میشه در اون قسم دومی که خواهد آمد، حکم ظاهری. اگر تعبد به ما هو شرط الواقعی باشه، نه به تحقق ما هو شرط واقعا. این نسبت به حکم ظاهری که لسانش لسان تحقق ما هو شرط باشه. پس بنابراین هم حکم ظاهری که الان میگیم مقتضی اجزائه، متضمن تحقق موضوع الحکم و متعلق الحکم و نه تعبد به خود حکم مثل تعبد به وجوب صلات جمعه، بلکه تعبد به متعلق الحکم یعنی شرط جزء، و هم لسان دلیل لسان تحقق شرط، نه لسان به تعبد به تحقق شرط واقعی. چرا دیگه امتثال؟ اگر اونی که دلیل اماره منو بهش متعبد میکنه به تحقق الشرط، نه به تحقق ما و شرط الواقعی، داره اصلا ابداع میکنه، میگه جعل کردم شرط رو در این مورد، با اینکه طهارت واقعی محقق نیست، اما شرطی که من برای نماز میخوام محققه. هیچ خطایی نیست، چون اون شرطی که من میخوام چیه؟ اعم از طهارت واقعیه و شک در طهارته. آیا شک در طهارت محقق بالوجدان یا نه؟ واقعا یا نه؟ واقعا شک هست دیگه، اگر واقعا شک هست شرطم هست. طهارت نیست واقعا، اما شک واقعا هست. وقتی که شک بنا شد مسابقه با شرطه، پس شرطم واقعا هست.
مثلا اگه با استصحاب طهارت نماز خوام، سپس فهمید که این طهارتی که همین ظاهری هم نبوده، پس به خلاف شد،
مثلا طهارت ظاهری نبوده نگید، معلوم بشه واقعا طهارت نبوده، و الا طهارت ظاهرا بوده، و اصلا معنا نداره که طهارت ظاهرا نبوده. ظاهرا بودش به اینه که شارع گفته باشه لا تنقض الیقین به شک. خب من که شک داشتم بلوجدان، همونی که دیروز عرض کردم، مگر اینکه یک کاری بکنید شما بعدن انقلابی حاصل بشه که شک سابق مکلف منقلب به یقین سابق بشه، که این نشدنیست.
پس اینجا واقعا طهارتی نداشت؟
بله بلا اشکال، ولذا میگیم تعبد، ولذا میگیم نسبت به طهارت حکم ظاهریه.
پس چرا میگیم اجزا در این صورت؟
به خاطر اینکه شرطش تحقق شرط واقعیه، تحقق طهارت واقعی نیست، اما تحقق شرط واقعیه.
خب شرطی که الان داره خطا شده؟
هیچ خطایی هم شکل نگرفته. در شرط خطا شکل نگرفته، در طهارت خطا شکل گرفته. شرط عبارت از شک در طهارت. آیا در شک در طهارت اصلا خطا معنا داره؟ من بل وجدان انا شاک کن فی طهاره، اصلا خطایی در این معنا نداره.
ولی من میدونم نماز خونم بدون طهارت،
بدون طهارت اب نداره، اما نه بدون شرط.
خب باش مثلا صحیح نماز
صحیحه چون واجد شرطه. بله دیگه، چون واجد شرطه. شما برای صلات طهارت نمیخواید، شما برای صلات شرط میخواید. ولذا اگر در اونجایی که من مضطرم به لبس نجس لشدت البرد، نمیتونم نماز بخونم بدون این لباسم، منحصر در اینه. خب لباس آیا پاکه؟ نه، اما شرطیت برای صحت صلات نداره. ولذا اونی که ما هو شرط، که عبارت است از طهارت مع تمکن و الاختیار. خب من که الان متمکن نیستم از تحرز، پس در حق منم شرطیت نیست. ما هو شرط اینجا محققه، ولو ما هو طهاره محقق نیست. این نسبت به اونجایی که حکم ظاهری لسانش لسان تحقق ما هو شرط باشه. ولی اگر لسان حکم ظاهری تحقق شرط نیست، بلکه تنزیل و تعبد به تحقق ما هو شرط الواقعی است. میگه واقعا وضو شرطه. تو شک که در بقای وضو داری؟ بیانه میگه من میدونم تو وضو داری. شف هی شک میکنه که آیا وضو گرفتم یا نگرفتم. بیانه میگه بله تو وضو گرفتی. خب این بیانه ای که شهادت میگه من وضو گرفتم، یکی از راه‌های حل مشکل وسواسی اینه که کمک بگیره از اخبار ثقه و بیانه. شک میکنه وضو گرفتم یا نه، به رفیقش بگه. ثقه واحدم کافیه در موضوعات علت تحقیق. به رفیقش بگه رفیق من پیش تو وضو میگیرم، از بعد اگر شک کردم وضو گرفتم یا نه یک کلمه به من بگو فلانی تو وضو داری. خب رفیق ما بیانه دو نفر نهایتا گفتن بله تو وضو گرفتی. خب حالا این آقا طبق نظر بیانه که گفت وضو گرفتی نماز خون. بعد بیانه میاد میگه آخ من اشتباه کردم، دیروز وضو گرفته بودی، امروز هنوز وضو نگرفتی. ما میخواستیم وسواسش برطرف کنیم. یه خلاصه این بیانه ای که میگه من اشتباه کردم، خب دیگه حالا از این به بعد دیگه تعبدی نیست دیگه، ولذا این آقا نماز دومشو که میخواد بخونه حتما باید بره دو مرتبه وضو بگیره، نماز اولش هم باید اعاده بکنه. خب مجزی نیست. چرا مجزی نیست؟ چون لسان اماره، لسان بیانه، لسان حجیت خبر، لسان تحقق ما و شرط نیست، بلکه لسان تعبد به علم، یعنی جنبه طریقیت در ناحیه تحقق و شرط، نه در ناحیه صرف اون طهارت واقعی، بلکه نسبت به تحقق و شرط. هم نمیگه اگر بیانه گفت انت متطهرون فانت متطهرون، بلکه مفاد دلیل حجیت بیانه میگه اگر بیانه گفت انت متطهرون تشکیک نکن، انت عالمون به طهاره. لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا. تشکیک نکن، نه اینکه انت متطهرون، انت متیقنون به طهاره فلا تشکیک. لسان اینه، بینه لسانش لسان تنزیل و تعبد به لحاظ وجود مؤدای بینه واقعا نیست، بلکه میخواد او رو نازل منزله علم قرار بده. نمیخواد بگه طهارت، یکی طهارت واقعی یکی هم بینه بر طهارت. نه، طهارت واقعی شرطه، بینه هم نمیگه اونی که شرط طهارت ظاهریه، بینه میگه اون طهارت واقعی به تعبد اینجا هست. خب حالا بعد از کشف خلاف معلوم میشه اون طهارت واقعی نبوده، اینجاست که مقتضای قاعده عدم اجزاه، که لسان حکم ظاهری بعد از آنی که اون حکم ظاهری در تحقیق ما و متعلق الحکم آمده شرط و جز، بعد از اون لسانش لسان اعتبار به عنوان تنزیل نسبت به شرط واقعی است. میگه شرط واقعی رو تنزیلن بگو اینجا هست، یعنی حکومتش حکومت ظاهری است. در مثل قسم سابق حکومت واقعی بود، میگفت شرط اینجا هست، یعنی اونی که شرط واقعا اینجا هست، ولی طهارت واقعی اینجا نیست، اما اونی که شرط اینجا هست. این قسم اول. اما اینجا نمیگه اونی که شرط اینجا هست ولی طهارت واقعی نباشه، میگه اونی که شرطه که عبارت از طهارت واقعی، بنا بذار به تعبد و تنزیل اون طهارت واقعی اینجا هست. خب تا مادامی که بنا بذار هست، هست. کشف خلاف شد، نیست. معلوم میشه نبوده. و مادامی که شارع متعبدش بود، صلات به عنوان حکم ظاهری با اون تعبد درست بود. اما همین که کشف خلاف شد، شارع از اون تعبدش دیگه رفعیت کرده. برای اینکه شارع گفته مادامی که شک داری تشکیک نکن، اما وقتی شک برطرف شد که دیگه تشکیک که هیچی، بنا بذار نبوده. از این به بعد اون نمازی رو که قبلا خوندی بگو فاقد طهارته. اگر نمازی خوندی فاقد طهارت واقعی با اعتقاد به واجدیت طهارت، شأنش چی بود؟ تا معتقد بودی مجزی بود، اعتقاد برطرف شد، معلوم شد که جهل مرکب بوده، طهارت واقعی نبوده. اعاده کن، چون شأن علم شأن طریقیته. خب وقتی که بنا شد که طریق مصیب نیست، لا محاله اون نتیجه هم نباید مترتب بشه. ولذا در این مورد مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد لسان امارات. ولذا عرض کردم ملاک از نظر مرحوم آخوند تفصیل بین اصل و اماره نیست، این لسانه، این لسان ولو در ضمن اصل. ولذا اصل استصحابن در فی وجه قویین، مرحوم آخوند گفت اینه که قسم سابق، ولی فی وجه آخر چیه؟ شأنه شأن الاماره. یعنی استصحاب طهارت علا مسلک نائینی که تعبد به یقینه، لا تشککه، نه تعبد به متیقن و طهارت و حلیت، بلکه تعبد به یقین و علم. شأنه شأن الاماره، یعنی اینکه اگر استصحاب طهارت کردید بعد معلوم شد کشف خلاف شد طهارت واقعی نبود، هم طهارت نبوده چون طهارت حکم ظاهری بود، هم شرط نبوده.
اگر در حجیت امارات طالب تنزیل نشیم و ببینیم که صرفا معذریته، اینجا فرق میکنه.
بله دیگه، نه که معذریت همینه دیگه، معذریت معناش اینه که تعبد به علم دیگه. شأن علم چیه؟ تنجیز و تعذیره. اگر شما قائل شدید در امارات، چه این که بگید تعذیر و تنجیز یا تعبد به علم، اینش دیگه تفاوت نمی کنه. ولی اگر در امارات گفتید جعل حکم ظاهری است، مسلک معروف و مشهور، یعنی همان طوری که قاعده حل و طهارت تعبد به طهارت و حلیته، یعنی تعبد به شرطه، مفاد دلیل حجیت اماره هم تعبد به مضمون اماره است. اگر مفاد اماره طهارت بود میشه مثل همون قاعده طهارت، اون وقت فرق میکنه. ولذا اینجاست که دیگه مسالک در باب اماره نمود میکنه از نظر مرحوم آخوند. میگه چون مفاد دلیل اماره علاما هو التحقیق من الطریقیه، تعبد به ما هو واقعونه، نه اینکه تحقیق و شیئن، بلکه میخواد بگه بنا بذار برای اون اون واقعی که مفروضه، بنا بذار اون معدای اماره با اون واقع مطابقت داره، پس واقع رو پذیرفته و میخواد منو متعبد بکنه به طریق به اون واقع. اگر اینه، پس مادامی که کشف خلاف نشد، بله، ولی بعد از کشف خلاف لا یکون مجزیه. اینو مرحوم آخوند قدس سره می فرما، بعد می فرماد هذا علی ما هو التحقیق، اینی که میگیم فل امارات لا یجزی، علی ما هو التحقیق، از این که اعتبار اماره به ملاک طریقیته. و اما بناء علی مسلک سببیه، نه، مقتضای قاعده میشه دیگه اجزا، منتها علا تفصیله. شأن اماره علی القول به سببیه، شأن حکم اضطراری است در مقابل حکم اختیاری. صلات مع تیمم بدل از صلات مع الوضوء. تمام اون اقسامی که اونجا ثبوتن و احکامی که اثباتن بود برش تطبیق میشه. یعنی چی؟ در حکم اضطراری بدل از اختیاری، تیمم بدل از وضوء، چی گذشت در شأن اجزایش؟ گذشت تارتن یکون و وافیان به تمام الغرض فیکون و مجزیان و اخرى لا یکون و وافیان به تمام الغرض. حالا که لا یکون و وافیان به تمام الغرض، یا این که باقی از اون غرض ملزمه یا غیر ملزمه، و علی تقدیرین تدارکش ممکنه یا ممکن نیست. حصیله اون چه اونجا گذشت این بود که اگر وافیه به کل غرض فعل اضطراری با من بگید مجزیه یا نه؟ مجزیه. اگر وافیه به کل غرض نیست و تدارک بقیهش هم ممکن نیست، باز مجزیه و در ما ادای این دو مجزی نیست. حالا مجزی نیست اگر وافیه به کل غرض نیست، اون مصلحت باقیه مصلحت ملزم است، وجبت الاعاده. اگر غیر ملزم است استحب. اینجور گذشت در کلام مرحوم آخوند. تمام اونا اینجا جاری، یعنی رو مسلک سببیت در باب اماره، اماره با قیام بر شیئی سبب تحقق مصلحتی در معدای اماره بشه. مسلک سببیت یعنی این، یعنی معدای اماره با قیام اماره مشتمل و واجد مصلحته، ولو اماره برخلاف واقعه، اما با در عینی که برخلاف واقعه اما مصلحتی درش هست که یتدارک بها مصلحت الواقع. اونی که تو کلام مرحوم محکی از شیخ انصاری در کلمات معروف آمده. خب رو این مسلک سببیت، نه سببیت اشعری ها، این سببیت شیعی و سببیت اشعری رو که هیچ کی از شیعه قائل نیست. این سببیت مشار الیه در کلام مرحوم آخوند سببیت شیعیه در امارات، یعنی اینکه قیام مصلحت به معدای اماره، منتها نه مصلحت واقع، مصلحتی که یتدارک بها مصلحت الواقع. بله اون مصلحت که مصلحتی که ولو این که مصلحت واقع رو تدارک نکنه، مصلحت تسهیل، اون یه بحث دیگه است. مصلحت یتدارک به حل واقع، اونی که برای اجزا به درد میخوره اینه. مصلحت که جل باید علی کل تقدیر مصلحت داشته باشه، چه اینکه مصلحت در معدا باشه یا نباشه. چون اگر جل مصلحت نداشته باشه که شارع نباید جل کنه، خب مکلف بره پی احتیاط و پی واقع. شارع جل که میکنه حتما جل او مشتمل بر مصلحت، منتها علاوه بر مصلحت جل آیا در معدا هم مصلحت هست یا نیست؟ مسلک سببیت میگه بله در معدا هم، ولو واقع مصلحت واقع نیست، اما مصلحت تدارک کننده واقع فائت هست. خب رو این مبنا، خب اگر بناس معدای اماره وافیه به کل مصلحت واقع، خب لا محاله یجزی دیگه. اگر بنا شد اون امارهی که حاکی از تحقق، ولو اون اماره حکم ظاهریه و لسانش هم لسان تحقق ما هو شرط واقعا مثلا، اما فرض اینه سببیت، نه اینکه بخواد تعبد به علم بکنه و دیگه امر دیگری، نه تنجیز و تعذیر، نه میخواد بگه آقا خاطر جمع باش، از کف چیزی فوت نمیشه. خب اگر چیزی فوت نمیشه، پس همانطوری که اگر طهارت واقعی وجود داشت از کفم چیزی فوت نمیشه، اونجایی که شارع منو متعبد کرده به طهارت به بینه‌ای و نحو بینه، پس بناس چیزی باز فوت نشه. بله واقع فوت میشه، اما واقعی که متدارک به مصلحت سببیت و سلوک اماره است. حالا چه بگیم سببیت، چه بگیم مصلحت سلوکیه. خب رو این مبنا بله، چه وافیه به کل مصلحته، یا اگر وافیه به کل مصلحت هم نیست، تدارک بقیه دیگه ممکن نیست. در این صورت مجزی و در غیر این صورت عدم اجزا. خب مرحوم آخوند قدس سر رو این آخر کار بین اعتبار اماره بر مسلک طریقیت و بر مسلک سببیت این فرق رو ذکر کرد، اجزا و عدم اجزا. اجزا علی سببیه و عدم اجزا علی طریقیه. خب یه چیزی رو اینجا تکمیل میکنه مرحوم آخوند، میگه خب علی سببیه گفتیم مجزی، اما کجا مجزی؟ اونجایی که وافیه به مصلحت باشه، مثلا وافیه به کل مصلحت. ولی اونجایی که وافیه به کل مصلحت نباشه دیگه مجزی نخواهد بود، علی حذف ما تقدم در واجب اضطراری. خب حالا این به حسب ثبوت، به حسب مقام اثبات مفاد دلیل اماره چیه؟ آیا اینه که معدای اماره وافیه به کل مصلحته یا نه؟ اجزا یا عدم اجزا؟ چون رو بنابر سببیت اجزا علل اطلاق نشد، اجزا منوط به اینه که مصلحت سببیت مصلحت وافیه باشه یا غیر قابل تدارک باشه مصلحت متبقیه. و الا اگر وافیه به کل مصلحت نیست و تدارک بقیه هم ممکنه، خب لا یکون مجزیه. این به حسب ثبوت. حالا به حسب اثبات مقتضای دلیل اماره چیه؟ اینه که آیا معدای اماره وافیه به کل مصلحت هست فیجزی، یا به کل مصلحت نیست فلا یجزی. مرحوم آخون علا حذف ما تقدم در واجب اضطراری اینجا فرموده، فرموده مقتضای اطلاق اجزای. این تعرض به حکم اثباتیشه بعد از آنه که ثبوتیشو فرمود. ثبوتیش در بعضی فروض علی السببیه اجزا، در بعضی فروض عدم الاجزا، اما به حسب اثبات آیا معدای اماره در اون قسم اجزاییه یا قسم عدم اجزایی علی السببیه، ایشون میفرماد مقتضای اطلاق اجزاییه.
علت
طریقیه که مجزی نبود.
اگر اطلاق معیار شد
آقای من اون که گذشت، علت طریقیه که اصلا مجزی نبود. کلام اینه که علت سببیه مجزیه، لا علت اطلاق مجزیه در موردی که وافیه به کل غرض باشه. خب اگر وافیه به کل غرض باشه مجزیه، وگرنه نه. آیا این وافیه به کل غرض هست یا نیست و اینو باید از مقام اثبات در بیاریم. مرحوم آخوند فرموده از مقام اثبات در میاد، اطلاق یقتضی ذلک، همونی رو که در بحث واجب اضطراری فرمود مقتضای اطلاق اجزائه، صلات محل وضوء فرمود فان مقتضا فان لم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا و یکفی که عشر سنین و التراب احد الطهورین هو الاجزاء. اینجور گذشت و توضیح دادیم کلام مرحوم آخوند و اونجا اطلاق ایشون رو به ما لا مزید علی غیر از اطلاق مقامی گفتیم این سه لسان از اجزائه، لسان جعل جامع فا اللم تجدو، یا لسان اجزاء یکفی که عشر سنین، یا لسان تنزیل احد الطهورین، اما تنزیل به معنای خلاصه تعبد به اون ماه و به اصطلاح شرطون احد الطهوره. اینجا مرحوم آخون میگه علی القول به سببیه مقتضای اطلاق اجزائه. هذا کله نسبت به مقتضای قاعده در اما در احکام ظاهریه از حیث اینکه لسانش آیا تعبد به شرط یا تعبد به تحقق ما هو شرط واقعی است و تفصیلی که ایشان فرمود. اگر وضعیت معلوم باشه که اماره سببیت یا غیر اون، بعد مرحوم آخوند قدس سره میگه خب در اماریه اگر قائل به سببیت شدیم برای شد فی الجمله اجزا، طریقیت عدم اجزا، اگر شک در سببیت و طریقیت کردیم چی؟ نمیدانیم اماره آیا تعبد به علم یا تعبد به اون تحقیق مصلحت واقعی است، یعنی اینکه آیا مصلحت اعتبار اماره به ملاک سببیت یا به ملاک معذریت و منجزیت. اگر شک کردیم فرموده مقتضای قاعده عدم الاجزاء و فرق بین المقام و بین بحث واجب اضطراری. فرموده در واجب اضطراری گفتیم مقتضای اصل عند الشک در اجزاء اجزائه، ولی در واجب در حکم ظاهری اذا تردد الامر بین السببیت و الطریقیه مقتضا القاعده عدم الاجزاء و یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. چرا؟